بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل درباره یکی از مسائل اعتقادی به نام قضا و قدر سخن به میان آمد، از این باب که خواستیم یک مقایسه ای بکنیم میان اونچه که فلاسفه اسلامی درباره معنای قضا و قدر بیان کردند و آنچه که با توجه به آیات قرآن و روایات در این باره میتوان بیان کرد. عرض کردیم که کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی به دلیل اینکه در این باره نگاهشان به منابع وحیانی نگاه جامع‌تری بوده است، بحثی که درباره قضا و قدر ارائه کرده اند نسبت به اونچه که فلاسفه اسلامی دیگر بیان کرده اند اولا تفاوت دارد و ثانیا با مضامین قرآنی و مفاهیم وحیانی کاملا سازگاری دارد. دیدگاه فلاسفه مشائی را عرض کردیم دیروز که قضاء الهی را به صور علمی موجودات در عالم مفارقات معنا کرده اند، یعنی قضاء نسبت به این عالم، قضای الهی نسبت به عالم طبیعت در مبنای آنها عبارت است از علم یا وجود علمی این عالم در عالم مفارقات یا عقول. و اما قدر، قدر را معنا کردن به اندازه و مقدار و خصوصیات هر چیزی که در این عالم وجود دارد، یعنی مربوط به مقام فعل الهی. قدر، قدر عینی یا قدر فعلی. قدر المتعلمین قضای الهی را به علم الهی منطقه علم ذاتی معنا کرده. مقصود از قضا نسبت به عالم یعنی علم خداوند، علم ذاتی خداوند به موجودات. قدر را معنا کرده به وجود علمی این عالم یعنی عالم طبیعت در عالم نفوس، نفوس و نفوس سماویه. پیشان هم آمده قضا و قدر را اینطور تفسیر کرده است. حکیم سبزواری از کردیم که به قضا اجمالی و تفصیلی قائل شده، گفته است که قضا اجمالی همان علم الهی، علم یا وجود علمی این موجودات است در عالم عقول مفارقات. و اما قضا تفصیلی مربوط است به وجود این موجودات در عقول ارضیه، یعنی همان مثل افلاطونی. ایشان هم قضای اجمالی و قضای تفصیلی را اینطوری تفسیر کرده. قدر را هم که گفته است وجود موجودات چه در عالم طبیعت چه در عالم به اصطلاح مثال یا عالم نفوس، یا فرقی نمی کنه، جمع بین اینها کرده. متکلمان هم کلمان عدلیه، حالا از معتزله یا امامیه، اونها هم در باب قضا و قدر بحث کردند. اونها هم فرمودن که متن تجرید اینطور هست که قضا و قدر گاهی به معنای خلق است، آفریدن، گاهی به معنای اعلان است، اعلان کردن، آگاه کردن، گاهی هم به معنای الزام است، الزام که مراد همون تشریعه، یعنی من امر الهی، قضای تشریعی. مرحوم خواجه در متن تجرید این رو گفته، عدلیه هم همین رو میگن، قضا یا به معنای خلق است، یا به معنای اعلان است، یا به معنای الزام. حالا نمیخوام دیگه اینا تفصیل بدم چون وقت میگذره. این آیان قضا به معنای خلق را، قضا به معنای خلق را شامل افعال انسان نمیدانند. قضا به معنای الزام را میگن هست، فقط واجبات را شامل میشه. قضا به معنای اعلان البته عمومیت داره. در واقع یک بیان است که متکلمین عدلیه درباره قضا و قدر بیان کردن. اشاعره هم قضای الهی را به اراده برگردوندن. گفتن اونی که میگوییم قضا الهی به موجودات تعلق میگیرد، یعنی اراده الهی. قدر را هم معنا کردن به واقعیت اشیا، اندازه خصوصیات اشیا در عالم، در وجود خارجی، وجود عینی. این اجمالاً دیدگاه‌هایی است که فلاسفه یا متکلمین درباره قضا و قدر گفتن. عرض ما اینه که این دو مفهوم از مفاهیمی هستند که وحی، قرآن کریم، روایات اونا رو مطرح کرد. اگر کسی بخواهد درباره اینها، این دو مفهوم، دیدگاه جامع و کاملی عرضه بکند یا اظهار بکنه، نباید فقط به تأملات و تحقیقهای عقلی بسنده کنه. بایستی تحقیق و پژوهش عقلی خود را در حوزه منابع وحیانی در ارتباط با این مسئله به کار بگیرید. فرق میکنه. گفتیم یه وقت مسئله یک مسئله است که اعتقادی است اما عقلی مستقله. یعنی ولو اصلا در قرآن نیامده بود، در روایات نیامده بود، خود عقل توجه می کرد به اون مسئله. بعد از اینکه عقل انسان وجود خداوند را به عنوان واجب الوجود یا مبدأ هستی اثبات می کنه، برای خود عقل سوال می شود علم او، قدرت او، حیات او، اختیار او، اراده او. اینا یک سلسله مفاهیمی که عقلی ولو اعتقادیه، ولی عقل استقلالا هم به اینا توجه می کند و هم می تواند در باره اونها تصمیم بگیره. اما یه وقت یک مفاهیمی است که این مفاهیم در راستای یا در مسیر بحث عقلی محض موردی نداره. خب قضا و قدر، حالا عقل چکار به قضا و قدر کنه؟ بحث عقلی درباره خداشناسی، علم خدا، قدرت خدا، اراده خدا، اختیار خدا، اگه درباره امکان از جبر، اختیار، ما مجبوریم، ما مختاریم، ایناست دیگه. اما وقتی که وارد منابع وحیانی میشود، میبیند که علاوه بر علم، قدرت، اراده، اختیار، حیات، صفات دیگر، از قضا و قدر هم سخن به میان آمده و فراوان. یک آیه و دو آیه نیست، یک حدیث و دو حدیث نیست، خیلی زیاده. خب برای اینکه معنای قضا و قدر را بفهمد، ها تفسیر بکنه، نیاز داره که تأمل عقلی اما بر اساس فحص و بررسی موضوعی در منابع وحیانی این کار را بکنه. این از همون راهایی که عرض کردم، بحث تجمیع بین العقل و وحی معنیش اینه. خب رجوع میکنیم به منابع وحیانی، یعنی قرآن و روایات. این باره میبینیم که کاربرد قضا و قدر هم تکوین را شامل میشن، هم جنبه علمی پیدا میکنه، هم جنبه عینی، هم جنبه عینی، هم جنبه علمی، و هم حوزه تکوین و هم حوزه تشریع، هم کلی هم جزئی. این در آیات و در روایات قضا و قدر کاربردهایی که دارد همه این پا آمده. قبل از اینکه فرمایش علامه رو من نقل کنم از المیزان، یه وقتی که بنده محضر استاد آیت الله سبحانی اون اوائل که این مباحث را خدمتشون داشتیم، در این کتاب جبر و احتیاط که سال 1368 اون وقت چاپ اولی کتاب تابستان 1368 که خب ما الان سال 87 هستیم، یعنی حالا قریب 20 سالی از این مسئله و از این بحث می‌گذره. مقدمه‌ای که استاد نوشتن 22/2/68 اردیبهشت 68، کاری کتاب دیگه تمام شده بود است و ایشان مقدمه نوشتن، تا آمده چاپ بشه طول کشیده به تابستان رسید. البته این بحث هم خب به تدریج انجام شده، یعنی حالا اردیبهشت 68 علالقاده در سال 67 اینا بحث می شده. چون ایشان ما درسشون می رفتیم در مسجد فاطمیه اصول تدریس می کردن، حالا دیگه این جاش استاد این نصر بگم خاطر از بد نیست. آشنایی بنده با ایشان به سال 56 مربوط می شه، برمیگه به سال 56 به بنجوش 57 حضرت آیت الله مکارم یک دوره‌ای تأسیس کرده بودند در همین مدرسه امیرالمؤمنین علیه السلام تخصصی دو ساله در چهار زمینه: بهائیت، وهابیت، مسیحیت و ماتریالیسم دیالکتی. اون وقتا مکتب ماتریالیسم در ایران فعال بود قبل از اینکه ایشان یک دوره تخصصی دو ساله‌ای تأسیس کردن در این زمینه ها که حالا بنده هم بود. بعد ایشان تفکیک شدن به انارک یز آیت الله مکارم. خود آیت الله مکارم اصول فلسفه تدریس میکردم، جلد پنجم اصول فلسفه رئالیست را ایشون تدریس میکردن، متن در این زمینه داشت. ایشان که تفکیک شدن، حضرت آیت الله سبحانی آمدن به جای ایشان و اون کتاب را تدریس می‌کرد. از اونجا دیگه آشنایی اولیه حقیق با استاد اونجا بود. بعد که درس ایشان رفت این درس اصول، به نظرم دومین دوره اصولی بود که ایشان تدریس می‌کردن، رسیدیم به بحث فرمایش آخوند که طلب و اراده، اون بحث طلب و اراده که ایشان می‌فهمد که اگر اراده کار به اراده باشه، اراده هم به اراده باشه، اون وقتی تسلسل لازم میاد و قلم به اینجا رسید سر بشه کرد. مرحوم آقای آخوند داره بود. استاد فرمودن این بحث مفصلی، ما اگر بخیم حالا شروع بکنیم در ضمن مباحث اصول مناسب نیست. فرمودم یک ماه آخر سال را به این اختصاص میدهیم، لذا درس اصول را ادامه دادم. یک سال با آخر سال تحصیلی مونده، آمدن برگشتم به این مسئله پرداخت. من هم عربی نوشتم، یعنی الان تغییرات ایشان را دارم به عربی. بعد ایشان بعد تمام شد و یه روز به من فرمون میرفتیم منم چجور بود مارم خواستم منظر برسانم با ماشین، سوار ماشین بود. بین راه به من فرمود که اگر مایلی این تعطیلات و اینها بیایید تا این جبل اختیار را هر شاید که کار بکنیم، شما هم من برنامه میدم شما کار بکنید و انجام باشید. من گفتم که حالا درباره جبل اختیار تا فیلم نوشتن هست، انسان هم نوشتن، انسان متحیی نوشته هست، خانوی جرسایی نوشته هست، انسان نوشته هست. فرمود خب حالا هر کسی در اخره یک فکری داره، ایده ای داره، حالا مطالعه کنید بعد جواب بدهید. کسی که من دیگه برحال خیلی هم با رغبت نبود باقی شرط کنم اون وقت، ولی دیدم استاد یک پیشنهادی داده و اینا، گفتم چشم اعلان آمادگی کنم. دیگه مدت ها طول کشید، مثل ایشان می آمدیم و ایشان کتاب ها رو معرفی می فرمود، من مطالعه می کردم، بعد بحث می شد، رسولی می شد، می فرمودن من می نوشتم، تایپ می شد، لاه می شد، چندین خلاصه کار می شد تا به این صورت در بسته. کتاب نسبتا جامعی در بحث جبر و اختیار 13 بحث، مکتبه های جبر جدا، مکتبه های اختیار هم جدا بشه. حالا از جمله جبر کلامی اونجا تقسیم بندی کردیم، جبر فلسفی، جبر کلامی، جبر اجتماعی. و جبر کلامی عوامل و منشأ هایی داره. یکیش قضا و قدره، یعنی کسانی قائل به جبر شدن بر اساس اعتقاد به قضا و قدر پیشین. میگن هر چی که قضا و قدر تعلق گرفته است دیگه انسان درباره او هیچ گونه اختیاری نداره. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر خفیف نتوان کرد. از این جور اشعار هم در ادبیات جبری آمده. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. اینا اندیشه های جبری بر اساس این قضا بردن. خب این مفصل بحث داره، من اینکه عرض کردم در روش بعضی از بزرگان و مسلمان و مشتران ما اینجور نیست که صرفا به یک بحث عقلی صرف بسنده شده باشد. بحث عقلی شده اما تتبع و مراجعه به منابع وحیانی هم انجام ده. حالا یه نمونه است، اگر مایل بودیم خواستیم روزو بفرماییم قضا و قدر الهی، در به نظرم دو فصل این کتابه، یعنی فصل چهارم و ادامه اش هم هست، قضا و قدر به صورت مفصل، بله فصل پنج هم هست، فصل چهار، فصل پنج، قضا و قدرهای کلی جزئی. بعد میده دیگه بحث هدایت و ضلاله هست، دوباره یه بحث هم در این باره هست. خب قضا و قدر، اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که واژه این قضا و قدر معلوم بشود. بر اساس اون معنای لغوی بریم سراغ آیات و روایات، ببینیم آیا در آیات و روایات به همون معنا به کار رفته، منتها موضوع ها و صادق مشخص شده، یا اصلا معنا چی دیگری. ببینیم نه، قضا و قدر در کتاب و سنت، در روایات و آیات همان معنایی را دارد که در لغت هم دارد، ولی در کتاب و سنت در زبان وحی مصادیق قضا و قدر بیان شده است، مشخص شده. خب قضا یعنی چی؟ یعنی حتمیت، قطعیت، فیصله یافتن، این معنی قضا. مثلا به قاضی میگن قاضی، چرا میگن قاضی؟ چون کار نزاع را یک سری میکنه. به قضیه میگن قضیه، چرا میگن قضیه؟ چون نسبت بین موضوع و محمول را یا مقدم و تالی را تمام قطعی میکنه، حکم میکنه. به مرگ میگوین قضا، قضا نحبه. چرا؟ برای خاطر اینکه دیگه تکلیف آدم را نسبت به زندگی روشن میکنه. تا نمرده معلوم نیست چند سال دیگه عمر خواهد کرد، اما دیگه مرد مشخص میگه 50 سال 60 سال 100 سال تمام شد. پس قضا در کاربردهاش حتمیت قطع شدن، فصل شدن، پایان یافتن، این معنی قضا. قدر هم در لغت به معنای اندازه و مقدار. حالا که در همین کتابم از مفردات راغب، از آقای ابن فارس و دیگران هم منابع لغت نقل شده، اندازه و مقداره، این معنی لغویشه. جناب آقای حالا راغب اصفهانی به عنوان نمونه، من یک عبارت محضرتون بخوانم، میگویند که قضا به معنای حتمیت و قطعیت یافتن است، قدر هم به معنای مقدار و اندازه، در کتاب همین مفردات که آیان باش در اوکار دارید و آشنا هست. خب حال بحث این است که این قضا و قدر الهی یعنی چی؟ تأمل که در آیات و روایات بکنیم حاصلش چی میشه؟ همان معنای لغوی است، قطعیت، اندازه. قطعیت چگونه؟ چگونه یک فعلی قطعی میشود، حتمی میشه؟ ما اگر بخوایم به لحاظ عقلی این رو بررسی بکنیم، نتیجه چیست؟ سوال، فعل پدیده چه قطعی میشه؟ جوابش خیلی ساده است. شما چی میفرمایید؟ یک پدیده ای، یک فعلی معلوم نیست محقق میشه یا نمیشه، حتمیت پیدا میکنه، شدنی میشود، قطعی میشود. چه اینجوری میشه؟ وقتی که علت تامش محقق میشه. چون هر پدیده ای سبب و علت داره. اگر علت تام شد، یعنی همه دیگه اسبابی که باید در پیدایشش نقش ایفا بکنه باشه، میشه حتمی. این میشه قضا، قضای تکوینی. چه ربطی به خداوند پیدا میکنه که میگیم قضای الهی؟ این را به عنوان صفت خداوند، شأنی از شؤون خداوند به مطرح میکنیم، قضای الهی. خب میتونید جواب بفرمایید؟ چون بالاخره خداوند علت الال هست، یعنی بدون مشیت و بدون اراده الهی تأثیر گذاری هیچ چیز به تمامیت نخواهد داشت. پس معنی چی خواهد شد؟ نظام علت و معلول، حتمیت، قطعیت یک پدیده. این سخنی که من دارم میگم، همین صحبتی که من دارم میکنم، این الان مثال قضای الهی، این مثال قضای الهی است. این که شما در اینجا تشریف آورده نشسته اید، عرایض بنده را شما می‌فرمایید، این قضای الهی. این که این پنجه ها داره میچرخه، اینا مصداق قضای الهی. این که خورشید داره نور افشانی میکند، این مصداق قضای الهی. همه ی حوادث، یه نیاز نیست ما بسن مثال بزنیم، تماماً مصداق قضای الهی است. چه نیازی از اون فرمایش مرحوم ملا صدرا یا برما شیخ ابن سینا که بریم سراغ عالم مفارقات و مجددات؟ متن موجودات مصداق قضای الهی. یعنی چه مصداق قضای الهی؟ یعنی این پدیده ها وجودشان حتمی شده است و وجود یافته است. یکی حتمیت وجود آنها نیز مستند به قدرت، علم، مشیت حق تعالی. اگر علم الهی، اگر قدرت الهی، مشیت الهی درباره این پدیده ها نقش ایفا نکنه یا مستند نشوند به مشیت و اراده الهی و علم الهی، به مرحله قضا چی؟ به همین سادگی. یعنی فهم قضا با این بیانی که عرض کردم میبینید یک مسئله روشن سادگی. و در آیات شریفه قرآن انما امره اذا قضا شیئا انما یقول له کن فیکون. اذا اراد قضا هم هست، اراد شیئا او قضا، این به معنای این است که یقول له کن فیکون. یعنی حتمیت یک پدیده در گرو اراده و مشیت الهی. مرحوم علامه طباطبایی حالا این آورده، اینکه عرض کردم روش ایشان اونجوریه. حالا یه لحظه تأمل بفرمایید، جلد 13 المیزان، کلام فی القضاء فی اصول، بحث موضوعی. معذرتون عرض کردم علامه تفسیرش ترتیبی از اول قرآن شروع کرده به ترتیب، اما هر از چند گاهی، یعنی در هر موقعی که مناسبتی هست، یک بحث موضوعی رو مطرح. مثلا اینجا کلام فی القضاء فی اصول، یک فصل اول فی تحصیل معنا و تحصیله. اولا قضا یعنی معنی شناسی بکنید. خب توضیح میده، من نمیخوام دیگه اینا رو بخونم که نیازی نیست، همون مسئله حتمیت ایناست. البته نکات آموزنده زیادی داره علامه یکی از ویژگی هاش وقتی که میخواهد واژگان مفاهیم را تحلیل کنه بسیار زیبا که این چطوری به کار رفته، چه توسعه پیدا کرده، تصوراتش چیا هست، این را میگه. در مورد قضای در قول هست، در فعل هست، در امور اعتباری هست، همین اینا را ایشان بیان کرده. من تون فرصت نیست، نمیخوام این را خدمت شما بخوانم اینجا. بعد صفحه 72 جلد 13 صفحه 72 آیات اسراء 9-22. حالا اگر تفسیر جلد دیگری بود یا صفحاتش فرق کرد، سوره اسراء هست بعد از آیات 9-22، این مجموعه از آیات این بحث ایشون منعقد کرده. بعد از اینکه معنای قضا را گفته، حالا این عبارت رو میخونم خدمتتون. مویت و علی ذلک جرى کلام تعالی فی ما اشار فیه الی هذه الحدیثه. میگه اینایی که ما گفتیم که قضا به معنای حتمیت یا در حوزه تکوینیات یا در حوزه تشریع یا در فعل یا در قول، بالاخره قضا اینجا به کار میره، قضای قولی، قضای فعلی، تکوینی، تشریعی، اعتباریات. میگه حالا که این معانی رو ما بیان کردیم برای قضا، و علی ذلک جرى کلام تعالی فی ما اشار الیه الی هذا قال تعالی و اذا قضا امرا فإنما يقول له كن. بقره 118 فذا قضا امر. آیه دیگر فقضاهن سبع سماوات في يومين. حکیم قضاهن آسمان ها را سوره است. بعد هم من سجده آیه 12 باز در آیه دیگر قضی الامر الذی فیه تستفتیان. حضرت یوسف دیگه کلامت به یوسف هست، اون رو زندانی. قضی الامر الذی فیه تستفتیان یوسف چلویه. یعنی این مطلبی که از من سوال کردید، خواب دیده بودید، من تعبیر کردم، این دیگه جزء حتمی واقعی رخ میده. آیه دیگر وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. سوره اسراء آیه 4. اینا را تکوینیات میفهمند. و من الآیات المتعرض للقضاء التشریعی قوله تعالی وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. این میشه تشریعی. قضا ربک یعنی لازم کرده، حتمی کرده الا تعبدوا الا اياه. یا آیه دیگر این سوره اسراء آیه 23، ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، روز قیامت. قضا در تشریع، قضا در مقام جزا و روز قیامت. فی ما کانوا فیه یختلفون، یونس آیه 93. یا بفرماید و قضا بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین، اینم راجع به روز قیامت. زمر 75. بعد میفهمد و ما فی الآیه و ما قبلها من القضاء، این آیه که حالا خوندیم آیه قبلی، به معنا فتن الخصومه تشریعی بوجه تکوینی به آخر، دیدید نکات اندام است. پس معطل کرده خودش را در آیات، تأمل کرده قضا در حوزه آیات چجور به کار رفته. خیلی فرق میکنه با اینکه یک نظریه ای ما هم تو را کلی عقلی بدهیم بعد دیگه تمام کنیم کار را. می‌فهمد این دو تا آیه قضا هم به معنای تکوینه به وجه هم. میتونید بفرمایید چه دوریه؟ از شما یک لحظه سوال کنم تأمل ببینید چیه؟ این دو تا آیه روز قیامته، و قضا بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین، این میفرماید تشریعیون به وجه هم تشریعیون به آخر. یا میفرماید ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، روز قیامت خدا داوری میکنه. فیما کانوا فیه یختلفون، این دو تا آیه رو میفرماید تکوینی به وجه هم تشریعی به وجه. یعنی چی تکوینی به وجه هم؟ تشریعیش چیه؟ تشریعیون به وجه هم تکوینیون به وجه. تکوین یعنی واقعیت پیدا میکنه. روز قیامت این داوری ها عینیت میابد، حتمی حتمی، چون حتمی الوقوع است اذا وقعت الواقع، یعنی حتما واقع میشه. درست؟ این میشه قضا. تشریف به چه اعتبار؟ یعنی خدای متعال در همین به اصطلاح برای انسان ها مقرر داشته، تشریع کرده که اگر چنانچه عمل صالح انجام بدهند سرنوشتشان این باشه، اگر عمل بد انجام بدهند سرنوشتشان این باشه. این یک نوع تشریعه، یعنی به اصطلاح در حوزه رفتار اختیاریه، اعمال اختیاری انسان، خداوند متعال آمده یک قالبی، قاعده ضابطه ای را وضع کرده، وضع کرده که کسی سیعه انجام بدهد اینجور، کسی که حسنه انجام بدهد اینجور. یعنی خلاصه این بر اساس یک تقنین الهی، تشریع الهی در حوزه اعمال اختیاریه انسان، اما واقع می شود، وقوع پیدا می کنه، حتما می شه قضای الهی. فل آیات و کریمه کما ترا، یه آیات اونطور که می بینید همزی صحت هازین الاعتبارین العقلیین فی الاشیاء الکونیه من جهت انها افعال تعالی و قضات تشریع الهی. خلاصه می فرماید این که ما گفتیم که فعل تا علت تامش نباشد حتمی نیست، وقتی که علت تامش محقق شد دیگه حتمی می شود، از این آیات شریف هم معین می شود، حالا که در تکوین باشه که در تشریع باشه. این بحث اول می شود. بعد می گوید نظرتون فلسفیتون فی معنا القضا، یعنی ابتدا آمده یک بحث قرآنی در رابطه قضا و قدر قضا کرده، بعد می گوید نظرتون فلسفیه. ثالث و روایات، چه راه روایات؟ این سبت علامه است که در این گونه مسائلی که از کدام مفاهیم، مفاهیم عقلی محض نیستن، که شما بگید ما این را یک بحث عقلی استقلالی روش انجام میدهیم، مفاهیمی که از وحی وارد شده آمده در حوزه تفکر قرار گرفته، اینجا باید رفت راه آیات و روایات تحقیق کرد. ببینید مکتب ترجیح بل جمله درست است که بل جمله درست است نه بل جمله تفسیر تفسیر میگفت که میگفت ما با عقلمان تفکر کنیم در منابع وحیانی این میگیم بله اگر مفاهیمی که ما میخواهیم دربارش تفکر کنیم مفاهیمی هستن که از عقلیات محضنی هستن که لولا الوحی عقل خود میتوانست به اون مفاهیم توجه کنه و تحقیق کنه اگر از اینها نباشد هر که اما بل جمله بگوییم در همه زمینه ها این کار بکنیم ملاحظه فرمایی بالاخره موضوع هر موضوعی روش خاص خودش را میخواهد و اگر یک موضوع واقعا عقلی محضه عقل مستقله اونجا چرا باید ما بیاییم محدود بکنیم اما این گونه مفاهیم بله اینا باید با شاخصهای وحی کار کرد دیروز هم عرض کردم عقل تفکر کند یعنی همون تعبیری که عرض میکردیم رانندگی کند اما با علائم راهنمایی کار بکند علائم راهنمایی را دیگری اومده قرار داد علائم شاخص و راهنما همین آیات قرآن و روایات این مسئله قضا هست قدر هم همینطوره قدر هم این اندازه اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم علامه همین آیات رو جمع کرد حالا آیات زیاده من میخوام خلاصه کنم القدر العلمی به قدر معلوم معلوم میشه قدر چی؟ علمی اینا کل شیئن خلقناه به قدر به مقدار به اندازه قدر عینی هر چیزی اندازه داره خصوصیات داره ویژگی داره و همه این خصوصیات به علم الهی از ازل معلومه اون علم میشه وقت قدر علمی این واقعیت خارجی میشه قدر چه قدر پس القدر که القرآن الكریم علا قسمی قدر علمی و قدر چه علمی این دیگه چه نیازیست به عقول عرضیه و عقول طولیه و یعنی ها علم ازلی الهی ام الکتاب است لوح محفوظ است که خداوند متعال اینها را داره البته اینا مطابق علم الهی هم محقق میشود اونی که جبری جبری اونی که اختیاری اختیاری افعال ما هم که بقیه فرق میکنه منطقه افعال ما مقدر است ویژگی و اندازه و خصوصیت اینه که به اختیار باشه ولی همه معلوم به علم الهیه جبرم لازم نمیاد دیگه اگر کسی قضا و قدر را اینطوری که اشاره شد مختصر و موجز گفتیم البته اگر کسی درست تصور کند خدا شاهده نه تنها منشه جبر شبهه جبر نمی شود بلکه پشتبانه اختیاره چرا؟ برای اینکه قدر و قضای علمی الهی بر اساس اون چیزیست که واقعا همون جور هست واقعا همون جور هست یعنی نظام نفس الامر نظام واقعی که به هم نمی خوره که خب نظام نفس الامر آتش اثرگذاریش اضطراری پس آتش اضطرارا گرما می بخشد انسان سخن گفتنش اختیاری به علم ازلی انسان سخن گفتنش از روی اختیار انجام می شه هیچ کسی هم نمی تواند این نظام را برهم بزند یعنی اگر جن و انس جمع بشوند من را وادارم کنند جبری حرف بزنم نمی تواند خدا پشتوانش قضا و قدر خدا پشتوانش یعنی قضا و قدر الهی پشتوانی این اختیاری که من دارم هیچ کس نمیتواند اختیار من ازم بگیرد هیچ کس هم نمیتواند آتش را بهش اختیار بدهد قضا و قدر الهی در آتش جبر را برای او دیکته کرده برای انسان اختیار دارد ببینید وقتی که مسئله را آدم درست تفسیر بکنه معنی و نتیجه اشی می شود که از کرد این یک نمونه ای بود که می خواستم عرض کنم خدمت شما که روشی که ما پیشنهادمون هست اینه نه دست عقل را ببندیم نه مطلق العنانش کنید. عقل استقلال را دارد اما جا به جا تنعبد و جا به جا تنعبد. یعنی اول باید ببینیم موضوعی که میخواد عقل وارد بشه عقلی محض است. اینو بعد از اگر عقلی محض باشد ما اسارت العقل این مبناست، ما با تصدیقی ها نیستیم. و اگر عقلی محض نباشد، تعبدی محض باشد، که اصلا عقلی نمیتونه باشد. سوال نکیر و منکر چی از عقلی که هست نباشد؟ اگر عقلی از مفاهیم وحیانی عقل مجال تفکر دارد، که نداره تفکر کند، اما با شاخص هایی برد. این شد سه سال. این را عنایت کنید که این مشرق، این منهجی که ما داریم میگیم اینه. عقلیات محض اصالت العقل، تعبدیات اونایی که اصلا عقل نمیرسه اونا اصالت الوهم. اون موضوعاتی مثل قضا و قدر که عرض کردم عقل میتونه تأمل بکنه، تحقیق بکنه، اما باید با شاخص ها و علائمی که در وحی آمده کار بکنه با نتیجه شده شود که علامه داره. این یک نمونه. انشاءالله اون نمونه دومی که قول دادم دربارهش بیشتر صحبت بکنیم به امید پروردگار متعال، اون بحث وحی است. این که میبینید هر کسی خیال میکند میتواند درباره چیزی وحی نظریه علمی بدهد، فلسفی بدهد، عرفانی بدهد، اینجور نیست. وحی از مفاهیمی است که باید دست به عصا دربارهش حرف زد، با احتیاط باید دربارهش حرف زد. معلوم هم نیست که انسان بتواند حقیقتش را اصلا بفهمد. بنابراین درباره وحی به عنوان یک مثال دیگر در انشاءالله جلسات آینده بحث خواهیم کرد. دیدگاه فلاسفه را خواهم گفت، دیدگاه عرفا را انشاءالله خواهم گفت. این دیدگاهی هم که کسانی به عنوان تجربه دینی یا عرفانی یا اخیراً مطرح کرده‌اند این را هم انشاءالله بررسی میکنیم، چون بحث مبتلابهی هم در جامعه ما هست. صلی الله علی محمد و آله و سلم.